همونطور که قبلا گفتیم بعضی وقتا اختلاف نظر فقط یه دردسر نیست، بلکه میتونه سوخت اصلی خلاقیت باشه. مثلا براد برد، کارگردان The Incredibles یا همون انیمیشن معروف شگفت‌انگیزان، سر جزئی ترین چیزها با تهیه کنندش جر و بحث میکرد. حتی سر اینکه خط رویش موی شخصیت باب که همون بابای سوپر قهرمان بود تا کجا باشه. همین دعواها باعث شد انیمیشنی ساخته بشه که 2 تا اسکار ببره. این همون چیزیه که بهش میگیم چالش نتورک، یعنی اطراف خودت رو پر کنی از آدمایی که راحت بهت نمیگن، اشکال میگیرن، حتی بحث میکنن، اما نیتشون بهتر کردن کارت هست نه خراب کردنت. پس اگه هنوز نقد و مخالفت رو یه جور تهدید میبینیم، وقتش زاویه دیدمون رو عوض کنیم، چون به قول براد برد It's good that we disagree. It makes the stuff stronger. سلام، فروخ هستم و امروز میخوایم یه قسمت دیگه از کتاب جذاب Think Again رو با هم دیگه بخونیم. مثل همیشه اول یک بار از روی متن میخونیم و بعد با هم بررسی و ترجمه میکنیم و در نهایت یک بار هم با سرعت خیلی آرومتر میخونیم. قسمت 58. When I write a book, I like to enlist my own challenge network. I recruit a group of my most thoughtful critics and ask them to tear each chapter apart. I've learned that it's important to consider their values along with their personalities. I'm looking for disagreeable people who are givers, not takers. Disagreeable givers often make the best critics. Their intent is to elevate the work, not feed their own egos. They don't criticize because they're insecure. They challenge because they care. They dish out tough love. Ernest Hemingway once said, "The most essential gift for a good writer is a built-in shockproof shit detector. My challenge network is my shit detector. I think of it as a good fight club. The first rule, avoiding an argument, is bad manners. Silence disrespects the value of your views and our ability to have a civil disagreement." Brad Bird lives by that rule. He has legendary arguments with his long-standing producer John Walker. When making The Incredibles, they fought about every character detail right down to their hair. From how receding the hairline should be on the superhero dad to whether the teenage daughter's hair should be long and flowing. At one point, Brad wanted the baby to morph into goo, taking on a jelly-like shape, but John put his foot down. It would be too difficult to animate, and they were too far behind schedule. "I'm just trying to herd you toward the finish," John said, laughing. "I'm just trying to get us across the line, man," pounding his fist. Brad shot back, "I'm trying to get us across the line in first place." Eventually, John talked Brad out of it, and the goo was gone. "I love working with John because he'll give me the bad news straight to my face," Brad says. "It's good that we disagree. It's good that we fight it out. It makes the stuff stronger." Those fights have helped Brad win 2 Oscars and made him a better learner and a better leader. For John's part, he didn't flat out refuse to animate a gooey baby. He just told Brad he would have to wait a little bit. Sure enough, when they got around to releasing a sequel to The Incredibles 14 years later, the baby got into a fight with a raccoon and transformed into goo. That scene might be the hardest I've ever seen my kids laugh. خب برگردیم به ابتدای صفحه، دوباره با هم دیگه بخونیم. When I write a book, I like to enlist my own challenge network. When I write a book, وقتی که یک کتاب می نویسم، I like to enlist، من دوست دارم فرا بخونم my own challenge network، اون شبکه چالشی خودم رو. به تلفظ own دقت کنیم. I recruit a group of my most thoughtful critics and ask them to tear each chapter apart. Recruit یعنی به کار گرفتن، استخدام کردن. I recruit a group of my most thoughtful critics. یعنی من گروهی از اندیشمندترین منتقدانم رو به کار میگیرم. Most thoughtful، اینجا یک صفت عالی رو داریم، یعنی اندیشمندترین. And ask them، و از اونها میخوام، بعد از ask ما میدونیم مصدر با تو میاد، to tear each chapter apart، که هر بخش رو، منظور هر بخش کتاب هستش، هر بخش کتاب رو زیر و رو بکنن. خب حالا در مورد فعل tear apart اگر بخوایم توضیح بیشتری بدیم، معنای لغویش میشه پاره کردن یا خراب کردن. مثلا a dog can tear a rabbit apart in seconds، یه سگ میتونه یک خرگوش رو توی چند ثانیه تیکه پاره بکنه. معنی دومی که این عبارت داره شدیداً نقد کردن هستش، to criticize something or someone severely، خیلی شدید یک چیز یا یک کسی رو نقد کردن. مثلا the speaker was applauded As he tore apart the Prime Minister's policies, the speaker was applauded. یعنی اون سخنگو کسی که داشت صحبت میکرد مورد تشویق حضار قرار گرفت. As he tore apart the Prime Minister's policies, همونطور که داشت شدیداً نقد میکرد سیاست‌های نخست وزیر رو. یه بار دیگه جمله رو بگم. The speaker was applauded as he tore apart the Prime Minister's policies. جمله مثال دیکشنری کمبریج هستش. پس فعل tear apart در معنای لغوی خودش به معنای تیکه پاره کردن هستش. یه معنی دیگه هم که داره به معنای شدیداً نقد کردن هست. To criticize something very harshly or in detail. خیلی با جزئیات یه چیزی رو نقد کردن. خب یک بار دیگه جمله کتاب رو بخونیم. I recruit a group of my most thoughtful critics and ask them to tear each chapter apart. I've learned that it's important to consider their values along with their personalities. فعل consider که با صدای شوا شروع میشه به معنی در نظر گرفتن هست. احتیاجی به حرف اضافه هم نداره بعدش. ما میگیم consider something یعنی یه چیزی رو در نظر گرفتن. I've learned that من اینو یاد گرفتم. من اینو فهمیدم که زمان حال کامل it's important این مهمه to consider their values که ارزش‌های اونها رو در نظر بگیرم. Along with یعنی به همراه their personalities شخصیت اونها. پس یعنی این مهمه که هم ارزش‌هاشون در نظر گرفته بشه هم شخصیت اونها. I'm looking for disagreeable people who are givers, not takers. Givers کسانی هستند که دهنده هستند، بخشنده هستند، آدمای خیرخواه هستند، ولی takers کسانی هستند که فقط صرفاً گیرنده هستند. I'm looking for disagreeable people. یعنی من دارم دنبال آدمای ناسازگاری می‌گردم who are givers که خیرخواه هستند، بخشنده هستند، not takers نگیرنده. فعل look for به معنای دنبال چیزی یا کسی بودن. Disagreeable givers often make the best critics. یعنی آدمایی که ناسازگار هستن ولی خیرخواه هستن. اینجا givers رو داریم. آدمای ناسازگار خیرخواه اغلب بهترین منتقدا میشن. Their intent is to elevate the work. Elevate به معنای بالا بردن هستن. Elevator که میدونین به معنای آسانسور هستش. فعلش میشه elevate یعنی بالا بردن. Their intent یعنی قصد اونها. ببینید من اینها رو سر هم میخونم کلمات رو. جدا جدا نمیخونم بگم their intent. میچسبونم به هم. مخصوصا کلماتی که در ابتدا با یک حرف صدادار شروع میشن. Their intent is to elevate the work. کل جمله رو مثل یک کلمه بلند میخونم. یعنی هدف اونها، قصد اونها، نیت اونها این هستش که کار رو ارتقا بدن، بالا ببرن. Not feed their own egos. Feed به معنای غذا دادن یا تغذیه کردن یا خوراک دادن هستش. نه به خاطر اینکه به غرور خودشون خوراک بدن یا غرور خودشون رو حفظ بکنن. They don't criticize because they're insecure. Insecure یک صفت هست به معنای ناامن که مخالفش میشه secure یعنی امن. They don't criticize because they're insecure. یعنی اونها به خاطر ناامنیشون نیست که نقد میکنن. They challenge because they care. اونها چالش ایجاد میکنن به خاطر اینکه واقعا اهمیت میدن. They dish out tough love. فعل dish out میتونه به معنای ابراز کردن، دادن یا گفتن باشه. To give something or to tell something such as information or your opinions. به معنای گفتن نظرات هستش معمولا. اینجا داریم they dish out tough love یعنی اونها عشق سختگیرانه خودشون رو ارائه میکنن یا عرضه میکنن یا ابراز میکنن. Ernest Hemingway once said یعنی Ernest Hemingway یه بار این رو گفته The most essential gift for a good writer is a built-in shockproof shit detector. گفت میدونیم به معنای استعداد یا هدیه هستش. The most essential یعنی حیاتی ترین یا مهم ترین. خود صفت essential به معنای مهم یا حیاتی هستش. وقتی the most میاد قبلش حالت عالی پیدا میکنه میشه مهم ترین. The most essential gift یعنی مهم ترین استعداد یا مهم ترین هدیه for a good writer برای یک نویسنده خوب. خب قبل از اینکه ادامه رو ترجمه بکنیم، معنی بیلتین رو میخوام بگم. وقتی میگیم یه چیزی بیلتین هست توی حالا یک دستگاهی، توی یک چیزی، یعنی داخل اون دستگاه جا گرفته، جزئی از اون دستگاه شده، به صورت ذاتی اون دستگاه اون قابلیت رو داره. مثلا میگیم بیلتین کامرا، گوشی ها همه بیلتین کامرا دارن دیگه، یعنی که یک دوربینی دارن که جزئی از گوشیه، نمیتونیم اون رو جدا بکنیم. یا مثلا من میگم most laptops and phones have built-in microphones، یعنی بیشتر لپتاپ ها و گوشی ها داخلشون میکروفون دارن. خب حالا این اصطلاح فقط برای وسایل الکترونیکی استفاده نمیشه، برای چیزای ذاتی انسانی هم استفاده میشه. مثلا میخوام بگم اون واقعا به صورت ذاتی شوخ طبعه، میگم he has a built-in sense of humor. وقتی بگم he has a sense of humor یعنی اون شوخ طبعه، ولی وقتی میگم he has a built-in sense of humor یعنی ذاتاً شوخ طبعه. It just comes naturally to him، خیلی جزء طبیعتشه، جزء ذاتشه این شوخ طبعی. خب اینجا هم داریم the most essential gift for a good writer is a built-in shockproof. Shockproof هم به معنای ضد ضربه هستش، shit detector. این لغت رو هم میتونیم چرندیاب ترجمه بکنیم، خیلی غیر رسمی هستش. My challenge network is my shit detector، یعنی اون گروه چالشی من همون چرندیاب من هستن. I think of it as a good fight club، من بهش به عنوان یک باشگاه مشت زنی خوب فکر میکنم. یا میتونیم حتی اینجوری ترجمه کنیم که به نظر من اون یک باشگاه مشت زنی خوبه، همون challenge network. The first rule، قانون اول، avoiding an argument is bad manners. وقتی میگیم something is bad manners، یعنی انجام دادن یه کاری یا یه چیزی بی ادبیه. Bad manners یعنی بی ادبی. Avoiding an argument، اینجا فاعل ما یا گروه فاعلی ما یک فعل ing دار داره، یعنی دوری کردن از بحث. Is bad manners بی ادبیه. اگر بخوام از همین قالب جمله استفاده بکنم و بگم مثلا انجام دادن یه کاری بی ادبیه، میتونم بگم interrupting someone while they're speaking is bad manners. وقتی بپریم تو حرف کسی وقتی داره صحبت میکنه این بی ادبیه. یا مثلا not saying thank you is bad manners. اینکه نگیم مرسی یا تشکر نکنیم بی ادبیه. پس اگر بخوایم بگیم انجام دادن یه کاری، از فعل ing دار استفاده میکنیم. اگر بخوایم بگیم انجام ندادن یه کاری، قبل از اون فعل ing دار یک not میذاریم. یه مثال دیگه بزنم. Checking your phone during a conversation is bad manners. وقتی داری با یکی صحبت میکنی اینکه گوشیتو چک بکنی بی ادبیه. یا مثلا speaking loudly in a quiet place is bad manners. یه جایی که آرومه اگه بلند صحبت بکنی بی ادبیه. Cutting in line is bad manners. وقتی داری رانندگی میکنی یکی بپیچه جلوی دستت، بی ادبی کرده. در واقع بی ادبیه بپیچیم روی دست کسی. Cutting in line یا cutting in line is bad manners. پس ساختار جمله رو دقت بکنین، خودتونم سعی بکنین جمله سازی بکنین. برگردیم به کتاب. The first rule, avoiding an argument is bad manners. قانون اول اون challenge network این هستش که دوری کردن از بحث بی ادبی حساب میشه. Silence disrespects the value of your views and our ability to have a civil disagreement. Silence فاعل جمله ما هستش، یعنی سکوت. Disrespects بی احترامی میکنه the value of your views، به ارزش دیدگاه های شما. And our ability to have a civil disagreement، و توانایی ما برای داشتن یک بحث یا مخالفت متمدنانه. Civil یعنی متمدنانه. خب این صفت میتونه به معنای مؤدب هم باشه. مثلا میخوایم بگیم خیلی گرم و صمیمی نبود ولی حداقل مؤدب بود. She wasn't friendly but at least she was civil. یا مثلا we had a civil conversation. پس این صفت هم برای انسان میاد هم برای چیزها میاد. اینجا برای conversation اومده. We had a civil conversation. ما یک بحث محترمانه و مؤدبانه داشتیم. Even though we disagreed. حتی با وجود اختلاف نظری که داشتیم. و تفاوتش با صفت پولایت این هستش که پولایت به معنای مؤدب و رسمی هست، ولی سیویل اون حد اقل احترام و بدون بی‌ادبی رفتار کردن هست. مثلا he was polite to his boss، یعنی با رئیسش مؤدب و رسمی بود، ولی he was civil to his ex-wife، یعنی فقط در حد احترام با همسر سابقش رفتار کرد بدون بی‌ادبی. خب ادامه بدیم. Brad Bird lives by that rule، یعنی Brad Bird با همین قانون زندگی میکنه. He has legendary arguments with his long-standing producer John Walker. صفت legendary به معنای افسانه‌ای یا اسطوره‌ای هستش، یا حتی میتونیم بگیم به معنای مشهور میتونه باشه. توی استفاده روزمره به معنای باحال و فراموش نشدنی و فوق‌العاده استفاده میشه. That party last night was legendary. مهمونی دیشب عالی بود، فوق‌العاده بود. یا مثلا میگم the burger at that place is legendary. برگری که توی اون رستوران هستش خیلی عالی و فوق‌العاده است. توی حالت سلنگ به جای legendary از epic یا iconic هم استفاده میشه، یا حتی از insane برای وقتی که یه چیزی خیلی عالی و خوبه. مثلا میگم that concert was epic. اون کنسرت خیلی خفن بود. دقیقا میتونیم خفن ترجمه بکنیم چون یه حالت عامیانه داره. یا مثلا میگم her outfit at the Oscars was iconic. یعنی لباسش توی مراسم اسکار خیلی خاص بود. یا مثلا میگم the view from the top of the mountain was insane. یعنی منظره بالای کوه خیلی عالی بود. پس insane, iconic, epic، اینا همه به معنای legendary میتونن استفاده بشن، یعنی خیلی عالی و فوق‌العاده. خب برگردیم به متن کتاب. He has legendary arguments. اینجا legendary به معنای مشهور هستش، یعنی اون بحثای مشهوری داره with his long-standing producer. Long-standing اینجا به معنای قدیمی هستش، با تهیه کننده قدیمیش، کسی که از خیلی وقت پیش تهیه کنندش بوده، John Walker. When making The Incredibles، وقتی که داشتن The Incredibles یا همون شگفت‌انگیزان رو می ساختن، they thought about every character detail. در مورد هر جزئیات کاراکترها با همدیگه بحث می کردن. Fought گذشته فعل fight هستش. Right down to their hair، یعنی حتی تا موهاشون. From how receding the hairline should be on the superhero dad. Receding یعنی عقب رفتن. اینجا داریم در مورد hairline صحبت میکنیم یا خط رویشمو. From how receding the hairline should be، یعنی از این گرفته که چقدر خط رویش موی اون شخصیت انیمیشن عقب تر باشه. On the superhero dad، در شخصیت پدر سوپرهیرو یا قهرمان. To whether the teenage daughter's hair should be long and flowing، تا اینکه آیا موی شخصیت دختر نوجوان بلند باشه و رها. flowing اینجا به معنای رها هستش. At one point Brad wanted the baby to morph into goo. morph into یعنی به شکل چیزی در اومدن. At one point یعنی یه زمانی Brad wanted the baby wanted میتونم بگم wanted اون تی رو نخونم. Brad wanted the baby to morph into goo. گو به معنای یک مایع چسبناک یا ژله مانند هستش. براد میخواست که اون بچه تغییر شکل بده یا به شکل یک ماده چسبناک در بیاد. Taken on a jelly-like shape، یعنی به خودش یه حالت ژله مانند بگیره. But John put his foot down. Put his foot down یعنی مخالفت کرد، اونم مصرانه. اینم یه اصطلاحه. But John put his foot down یعنی جان به شدت مخالفت کرد. It would be too difficult to animate. این به شکل انیمیشن در آوردنش خیلی سخت خواهد بود. به ساختار دقت کنین. Intensifier to رو داریم و بعد یک صفت و بعد از اون مصدر با to. Too difficult to animate. به تفاوت تلفظی این دوتا تو هم دقت کنین. هر دوتا رو نمیگم تو، یکی اوه کشیده هستش، یکی اوه کوتاه هستش. Too difficult to animate. And they were too far behind schedule. Behind schedule یعنی از برنامه عقب بودن. ولی وقتی میگیم too far behind schedule یعنی خیلی خیلی از برنامه عقب بودن. And they were too far behind schedule یعنی اونها زیادی از برنامه عقب بودن. I'm just trying to hurt you toward the finish, John said laughing. جان با خنده گفت من فقط دارم سعی میکنم تو رو هدایت بکنم به سمت خط پایان. heard toward خود کلمه heard به معنای گله هستش، اینجا به معنای هدایت کردن هست. I'm just trying to hurt you toward the finish، دارم سعی میکنم تو رو هدایتت بکنم به سمت خط پایان. I'm just trying to get us across the line man، یعنی رفیق یا مرد من فقط دارم سعی میکنم ما رو به خط پایان برسونم. Pounding his fist در حالی که دستش رو مشت کرده بود، اینجا pound به معنای مشت کردن هستش. Brad shot back. Shot back یعنی با تندی جواب دادن، خیلی سریع جواب دادن. I'm trying to get us across the line in first place. یعنی من دارم سعی میکنم که به خط پایان برسیم ولی به عنوان نفر اول. Eventually John talked Brad out of it. To talk someone out of something یعنی نظر کسی رو در مورد چیزی عوض کردن. Eventually در نهایت John talked Brad out of it. John نظر Brad رو در مورد اینکه حالا مثلا اون شخصیت شکل یک ماده چسبناک باشه عوض کرد. And the goo was gone و اون ایده ماده چسبناک از بین رفت. خب اینجا یه مکس بکنیم و در مورد عبارت talk someone out of something یا out of doing something یکم بیشتر صحبت بکنیم. خب گفتیم معنیش این میشه که کسی رو متقاعد بکنیم کاری رو انجام نده یا نظرش رو در مورد اون کار عوض بکنیم. To persuade someone not to do something. مثلا من میگم I tried to talk him out of quitting his job. Quit به معنای ترک کردن هست، برای شغل استفاده میشه. I tried to talk him out of quitting his job یعنی سعی کردم راضیش بکنم که از کارش بیرون نیاد. یا مثلا من میخوام یه لباس خیلی گرون بخرم ولی دوستم نظرم رو عوض میکنه از انجام دادن این کار. من میگم she talked me out of buying that expensive dress. She talked me out of buying that expensive dress. نظرم رو در مورد خریدن اون لباس گرون عوض کرد، باعث شد که من قانع بشم یا راضی بشم که این کار رو نکنم، اون لباس گرون رو نخرم. خب گفتیم به جای فعل ing دار میتونه یک عبارت اسمی هم باشه. talk someone out of something مثلا don't let them talk you out of your dreams یعنی نذار اونها نظرت رو در مورد رویاهات عوض بکنن، باعث بشن دنبال رویاهات نری. don't let them talk you out of your dreams. اینجا میتونستیم به این شکل هم بگیم don't let them talk you out of following your dreams. فرقی نمیکنه، اینجا فعل ing دار آوردیم. خب حالا این جمله رو در نظر بگیرین. I talked him out of buying that car. یعنی من نظرش رو عوض کردم در مورد خریدن اون ماشین. یعنی راضیش کردم اون ماشینه رو نخره. حالا اگر بخوام برعکسش رو بگم چی؟ میخوام بگم قانعش کردم اون ماشینه رو بخره. میتونم از talk into استفاده بکنم. I talked him into buying that car. یا مثلا یه مهمونی هستش، من دلم نمیخواد برم ولی دوستم قانعم میکنه، راضی میکنه که برم. این جمله رو چجوری میگیم؟ میگیم she talked me into going to the party. She talked me going into the party یعنی she persuaded me to go to the party. پس دو عبارت talk someone out of و talk someone into رو یادمون باشه. out of وقتی استفاده میشه که میخوایم جلوی اون طرف رو بگیریم از انجام یک کاری، into وقتی استفاده میشه که میخوایم encourage بکنیم یا تشویقش بکنیم اون کار رو انجام بده. خب جمله کتاب رو یک بار دیگه بخونیم. Eventually John talked Brad out of it and the goo was gone. I love working with John because he'll give me the bad news straight to my face. I love working with John. بعد از love, like, dislike و یک سری فعل‌های به این شکل، ما معمولاً در حالت کلی از فعل ing دار استفاده می‌کنیم وقتی حالت کلی باشه. در کل من دوست دارم کار کردن با جان رو because he'll give me the bad news straight to my face. straight to my face یعنی مستقیم، یعنی اون اخبار بد رو خیلی مستقیم رک و پوسکنده به من میگه. Brad says، Brad این جمله رو گفته. It's good that we disagree، این خیلی خوبه که ما اختلاف نظر داریم. It's good that we fight it out، یعنی خیلی خوبه که سر چیزا با هم دیگه بحث میکنیم، میجنگیم. It makes the stuff stronger. Stuff میدونیم یه کلمه غیر رسمی هست به معنای چیزها، خودش حالت جمع داره، هیچ وقت اس جمع نمیگیره. It makes the stuff stronger، یعنی باعث میشه کارامون قوی تر بشن. Those fights have helped Brad win two Oscars، یعنی همین جنگا، همین دعواها به براد کمک کردن که دو تا اسکار ببره. And made him a better learner and a better leader، و باعث شدن که به یک یادگیرنده بهتر و یک رهبر بهتر تبدیل بشه. For John's part he didn't flat out refuse to animate a gooey baby، گفتیم goo میشه یک ماده چسبناک، gooey صفتش هستش، a gooey baby یعنی یک بچه‌ای که به شکل یک ماده چسبناک هستش توی اون انیمیشن. خب ابتدای جملمون for John's part رو داریم. For John's part یعنی از نظر جان یا به سهم جان، یا وقتی که میخواییم در مورد مسئولیت حالا یه نفر که اینجا جان هستش در مورد چیزی صحبت بکنیم، میتونیم از این عبارت استفاده کنیم. For John's part he didn't flat out refuse to animate a gooey baby، یعنی چیزی که در مورد جان هستش این بود که اون کاملا مخالفت نکرد با به انیمیشن در آوردن یک بچه‌ای که به شکل یک ماده چسبناک هستش. میدونیم فعل refuse به معنای رد کردن هستش، flat out که قبلش اومده یعنی کاملا به وضوح، directly یک حالت informal داره. He didn't flat out refuse یعنی اون کاملا مخالفت نکرد. To animate a gooey baby برای اینکه یک بچه در واقع به شکل یک ماده چسبناک رو به شکل animation در بیاره. He just told Brad he would have to wait a little bit، اون فقط به براد گفت که باید یک کمی صبر بکنه. Sure enough, when they got around to releasing a sequel to The Incredibles 14 years later, the baby got into a fight with a raccoon and transformed into goo. جمله طولانی بود، از اول بخونیم. Sure enough عبارتی هستش که وقتی استفاده میشه که میخوایم بگیم طبق انتظار یا همونطور که انتظار میرفت. When they got around to releasing a sequel. خب اینجا چند تا نکته مهم داریم. Get around to doing something وقتی استفاده میشه که میخوایم بگیم یک فرصتی رو برای انجام دادن یک کاری به دست آوردیم. مثلا میخوام بگم که بالاخره وقت کرد که جواب ایمیل منو بده. میگم She finally got around to replying to my email. دقت داریم که بعد از get around این توی که میاد یک حرف اضافه هستش، توی مصدر ساز نیست. پس وقتی که ما حرف اضافه داریم بعدش اگر فعل میاد باید به صورت ing دار باشه. She finally got around to replying to my email. یا مثلا من میگم I finally got around to cleaning the garage، یعنی بالاخره وقت کردم گاراژ رو تمیز بکنم. I finally got around to cleaning the kitchen، بالاخره وقت کردم آشپزخونه رو تمیز بکنم. میتونیم در حالت آینده هم استفاده بکنیم، یعنی بالاخره براش وقت پیدا میکنم. Don't worry, I'll get around to fixing the sink this weekend، یعنی اصلا نگران نباش، بالاخره این آخر هفته یه فرصتی پیدا میکنم که سینک رو تعمیر بکنم. I'll get around to fixing the sink this weekend. این نکته رو هم در نظر داشته باشین که وقتی که میگیم I finally got around to doing something، یه همچین مفهومی رو میرسونه که یه مدتی انجام دادن این کاره رو به تعویق انداخته بودم یا یه مدتی طول کشیده بود و بالاخره انجامش دادم. خب توی کتاب داریم When they got around to releasing. دقت بکنین که release به معنای منتشر کردن هستش، صدای س داره، صدای ز نداره. When they got around to releasing a sequel، کلمه sequel به معنای دنباله یا بخش بعدی داستان یا فیلم یا اینجور چیزا هستش. مثلا یه فیلمی میاد چند وقت بعد قسمت دو اون فیلم میاد، بهش میگن sequel. When they got around to releasing a sequel to The Incredibles 14 years later، یعنی وقتی که اونها بالاخره منتشر کردن قسمت بعدی اینکریدیبلز رو 14 سال بعد، اینجا get around رو من بالاخره ترجمه کردم که اون مفهومه رو برسونم. The baby got into a fight with a raccoon. اون بچهه وارد یک دعوایی شد با یک راکون. And transformed into goo. و تغییر شکل پیدا کرد به اون ماده چسبناک. Transform into یعنی تغییر شکل پیدا کردن به چیزی. That scene might be the hardest I've ever seen my kids laugh. یعنی اون صحنه شاید شدیدترین خنده‌ای باشه که تا حالا از بچه هام دیدم. به این نکته دقت داشته باشین که وقتی میخواییم در مورد شدت خنده صحبت بکنیم میتونیم از صفت یا قید hard استفاده کنیم. مثلا my kids laughed hard at that scene. یعنی بچه هام حسابی به اون صحنه خندیدن. یا مثلا hard laughter. The room was filled with hard laughter. یعنی اتاق پر شده بود از خنده شدید. اینجا laughter در واقع اسم هستش به معنای خنده. یا مثلا I laughed so hard I cried. یعنی اونقدر خندیدم که اشکم در اومد. I laughed so hard I cried. یا that I cried. اونقدر خندیدم که اشکم در اومد. پس to laugh hard یعنی خیلی شدید خندیدن. Hard laughter یعنی خنده شدید. خب برگردیم به ابتدای صفحه، یک بار دیگه با سرعت آروم بخونیم. When I write a book, I like to enlist my own challenge network. I recruit a group of my most thoughtful critics and ask them to tear each chapter apart. I've learned that it's important to consider their values along with their personalities. I'm looking for disagreeable people who are givers, not takers. Disagreeable givers often make the best critics. Their intent is to elevate the work, not feed their own egos. They don't criticize because they're insecure. They challenge because they care. They dish out tough love. Ernest Hemingway once said, "The most essential gift for a good writer is a built-in shockproof shit detector. My challenge network is my shit detector. I think of it as a good fight club. The first rule, avoiding an argument, is bad manners. Silence disrespects the value of your views and our ability to have a civil disagreement. Brad Bird lives by that rule. He has legendary arguments with his long-standing producer, John Walker. When making The Incredibles, they fought about every character detail, right down to their hair, from how receding the hairline should be on the superhero dad, to whether the teenage daughter's hair should be long and flowing. At one point, Brad wanted the baby to morph into goo, taking on a jelly-like shape. But John put his foot down. It would be too difficult to animate, and they were too far behind schedule. I'm just trying to herd you toward the finish, John said, laughing. I'm just trying to get us across the line, man. Pounding his fist, Brad shot back. I'm trying to get us across the line in first place. Eventually, John talked Brad out of it, and the goo was gone. I love working with John because he'll give me the bad news straight to my face, Brad says. It's good that we disagree. It's good that we fight it out. It makes the stuff stronger. Those fights have helped Brad win 2 Oscars and made him a better learner and a better leader. For John's part, he didn't flat out refuse to animate a gooey baby. He just told Brad he would have to wait a little bit. Sure enough, when they got around to releasing a sequel to Incredibles 14 years later, the baby got into a fight with a raccoon and transformed into goo.
That scene might be the hardest I've ever seen my kids laugh.